صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. از شنونده عزیز سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب را پذیرفت. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در یک ساعت دیگری از برنامه های رادیو آزادی داریم. در این برنامه که با ما هستین در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که افغانستان برنامه های را اعلام کرده که بر اساس آن رقم سربازان اردو و پلیس دو برابر شده و 400 هزار تن افزایش خواهد یافت. مطالب و گزارش های دیگری هم براتون داریم و پروگرام های هفتواره در امتداد لحظه ها و روزهای من خانه من را در نیمه دوم برنامه براتون تقدیم میکنیم. اما در سر ساعت توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. فیض‌الله قرداش خبرهای افغانستان را تقدیم میکند.
در نتیجه یک عملیات تصفیهوی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب 4 طالب مسلح کشته شده و 2 قمندان آنان زخم برداشتند. روز گذشته ناتو مسئولیت کامل آموزش نیروهای افغان را به دوش گرفت و در اخبار جهان میشنوید که یک قمندان ارشد ایران میگوید تهران در نظر دارد امروز مانورهای مدافع هوایی را به هدف حفاظت از تأسیسات برنامه‌های هسته‌ای‌اش به اجرا بگذارد. و اما پیش از اینها توجه کنید به مشروع اخبار داخل افغانستان. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند در نتیجه یک عملیات تصفیهوی در ولسوالی قیصار این ولایت 4 طالب مسلح کشته شده و 2 قمندان آنها زخم برداشتند. محمد افضل امامزاده معاون کشفی قمندانی امنی ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت این عملیات در منطقه خواجه‌کند صورت گرفته که در آن یک سرباز نیروهای افغان نیز جراحت برداشتند. ملا زاکری یک طالب محلی میگوید در این عملیات 6 سرباز نیروهای خارجی کشته شده و شماری از سربازان اردوی ملی مجروح گردیدند، اما مقامات این ادعای طالبان را رد میکنند. روز گذشته نیروهای ناتو مسئولیت کامل آموزش نیروهای افغان را به دوش گرفت. در حال حاضر که ایالات متحده بخش اعظم ماموریت تعلیم و تربیه را به دوش داشت، بعد از این مسئولیت به یک ماموریت جدید ناتو مبدل شده است. تورن جنرال مایک وارد معاون قمندان عمومی ناتو میگوید در نظر است شماری از آموزگاران ناتو به افغانستان بیایند و برای تقویه و ازدیاد نیروهای صاحبی کمک نمایند. آقای وارد میگوید تا اخیر سال روان شمار اردوی ملی افغانستان به 134,000 و پلیس ملی به 96,700 تن خواهد رسید. در یک برخورد مسلحانه در ولایت قندوز 2 طالب مسلح کشته شدند. جمعه خان باوری ولسوال امام صاحب بر رادیو آزادی گفت روز گذشته در برخورد مسلحانه میان اربکی های دولت و طالبان در منطقه تاشگذر ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز 2 طالب کشته شده و 4 تن آنها زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید در این برخورد 3 اربکی را کشتند. در یک گزارش دیگر شب گذشته یک قمندان مشهور طالبان به نام محمد سرور در منطقه جوی بیگم ولایت قندوز که باعث آزار و اذیت مردم بود از سوی افراد نامعلوم در منزلش به قتل رسیده است. در همین حال عبدالرحمن آقتاش عامر امنیت ولایت قندوز میگوید شب گذشته 2 تانکر مملو از تیل در اثر بی‌احتیاطی دریوران در جوار چمن سپینزر شهر قندوز حریق گردیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا دارد این تانکرها از سوی آنها با آتش کشیده شدند که مسئولین امنیتی این ادعا را رد کردند. 3 ترازوی بزرگ بلند توناژ در مسیر شاهراهای کابل مزار، مزار شبرغان و حیرتان مزار نصب گردیده است. انجینر عنایت الله ظفری رئیس فواید عامه زون شمال بر رادیو آزادی گفت این ترازوها به خاطر جلوگیری از تخریب سرکها و کنترل اضافه بار وسایل ترانسپورتی با مصرف بیش از 150,000 دلار نصب گردیده است. گفته می شود در گذشته دریوران با اضافه بار خود سرانه که از توان وسایل بالا بود باعث تخریب سرک ها می شدن. و امروز به اساس گزارش صرافی سحر نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی 75 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 72 افغانی 20 پول، 1 پوند انگلیسی 80 افغانی 20 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی 70 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 585 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
رادیو آزادی
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک قماندان ارشد نظامی ایران میگوید تهران در نظر دارد امروز مانورهای مدافع هوایی را به هدف حفاظت از تاسیسات برنامه‌های هسته‌ای‌اش به اجرا بگذارد. آژانس خبری فارس از مسئول مرکز نیروهای هوایی ایران جنرال احمد مغانی نقل کرده که میگوید مانورهای مدافع هوایی در هفته جاری به هدف محافظت از تاسیسات هسته‌ای آن کشور راه اندازی می شود، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. تیارات جنگی اسرائیل اهداف را در نوار غزه مورد حمله قرار دادند. رسانه‌های اسرائیلی گفتند تیارات اسرائیلی در این حملات دو ورکشاپ سلاح‌سازی را در قسمت‌های شمال و مرکز غزه و یک تونل را در جنوب که در مورد استفاده قاچاقبران قرار می گرفت مورد اهدافشان قرار دادند. اما منابع فلسطینیان می گویند که در اثر این حملات 5 فلسطینی جراحت برداشتند. یک سخنگوی نظامی اسرائیل می گوید حملات تیارات اسرائیلی با پاسخ آن فیرهای راکت تندروان انجام پذیرفت که دیروز صبح در شهر سدیروت اصابت کردند. در ایالات متحده آمریکا مجلس سنا به طرفداری آغاز بحث ها روی لایحه اصلاحات سیهی رای داد. در این رایگیری 60 سناتور دموکرات به طرفداری و 39 سناتور جمهوری خواه در مخالفت به این اقدام رای دادند. رئیس جمهور اوباما وعده سپرده بود که برای میلیون ها آمریکایی جهت مواظبت سیهی امکانات بیمه سیهی را مساعد می سازد. بحث ها روی این لایحه از 30 ماه نوامبر آغاز یافته تا 3 هفته ادامه می‌یابد. مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه را تصویب کرده است. عربستان سعودی می‌گوید 4 تن از زائرین مکه معظمه در اثر انفلونزای H1N1 جان دادند. وزارت صحت سعودی گفته است که 3 تن از قربانیان 75 سال عمر داشتند و از سودان، هند و مراکش به حج آمده بودند. شخص چهارمی یک نایجیریایی 17 ساله معرفی شده است. این اعلان 3 روز پیش از مراسم حج یعنی روز چهارشنبه صورت می‌گیرد. حدود 3 میلیون مسلمان همه ساله به شمول 2 میلیونی که از خارج سفر می‌کنند در مراسم حج اشتراک می‌کنند. مقامات سازمان صحی جهان ابراز نگرانی کرده گفتند که رقم بزرگ اشتراک کنندگان در این مراسم میتواند در گسترش انفلونزای نوع جدید کمک کند. تلفات ناشی از انفجار روز شنبه در معدن زغال سنگ در چین به 87 نفر رسید. آژانس خبری سینگوها گفت 420 کارگر این معدن که در شمال شرق چین نزدیک به مرز روسیه واقع است نجات داده شدند. سخنگوی شرکتی که این معدن مربوط آن است گفت 21 معدنچی تا هنوز در آنجا گیر ماندند. این حادثه آخرین حادثه مرگبار در صنایع استخراج زغال سنگ چین به شمار می رود. انفجار گاز در این معدن خیلی شدید بود که مناطق چهار اطراف را تکان داده و همچنان باعث تخریب چندین ساختمان شد. امروز در رومانیا انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. بر اساس نظرسنجی ها رئیس جمهور کنونی تران باسیکو از رقیب چپگرایش میرسا جویانا اندک پیشتر است. اگر هیچ یک از نامزدها نتوانند در این دور موفق به کسب آرای اکثریت گردند، دور دوم انتخابات در 6 دسامبر دایر خواهد شد. حکومت ائتلافی چپ مرکزی ماه گذشته چند هفته پیش از انتخابات در اثر اختلاف در داخل حزب سقوط کرد. انتظار می رود رئیس جمهوری جدید صدرزمی را برای تشکیل کابینه جدید تعیین کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:09 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه ساعت از رادیو آزادی میشنوید که افغانستان برنامه‌هایی را اعلام کرده که بر اساس آن رقم سربازان اردو و پلیس این کشور دو برابر افزایش خواهد یافت. جان مکن سناتور ارشد آمریکا در ارتباط به تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان هشدار داده و گفته که این اقدام طالبان مسلح را جسورتر می‌سازد. وزارت داخله پاکستان در نظر دارد که مهاجرین افغان آن کشور را ترک گویند و اقامتشان را برای 3 سال دیگر تمدید نکند. سرپرست سفارت افغانستان در اسلام‌آباد می گوید
اینا باید کمیشن سه جانبه ترازی تفاهم صورت بگیره و بعد از وقت این شوه و طبعا برگشت اضافه از 2 میلیون حد اقل 2 سال بکاره.
مطالب برگزارش های دیگری هم برای تان داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتواره در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را نیز برایتان داریم. حال به گزارش های خبری میپردازیم. افغانستان برنامه هایی را اعلام کرد که بر اساس آن رقم سربازان اردو و پلیس 2 برابر شده و به 400,000 تن خواهد رسید. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان در جریان مراسم تأسیس مرکز جدید نیروهای جدید ناتو که از آموزش نیروهای امنیتی افغانستان نظارت میکند گفت حکومت این کشور در نظر دارد تا رقم سربازان اردو به 240,000 افزایش یابد. ناتو فرماندهی آموزش نیروهای اردو و پلیس افغانستان را به عهده گرفته. ایالات متحده آمریکا تا کنون بیشترین مسئولیت آموزش نیروهای افغان را بر عهده داشت و حال این ماموریت با ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان یکجا شده و زیر یک فرماندهی قرار می‌گیرد. جنرال مایکل وارد، معاون این قماندانی جدید، گفت به باور او این اقدام سایر اعضای ناتو را تشویق میکند که مربیان نظامی بیشتر را به افغانستان بفرستند و به این ترتیب پروسه گسترش نیروهای افغان تسریع خواهد یافت. در این حال محمد انیف اتمر وزیر داخل افغانستان به تلویزیون الجزیره گفت در نظر است که تشکیل پلیس افغانستان به 160,000 تن افزایش یابد. این دو وزیر جزئیات بیشتری را درباره جدول زمانی در ارتباط به اهدافشان تعیین نکردند. اما جنرال مایک وارد گفت در نظر است که تا اکتبر سال 2010 یعنی تقریبا 1 سال بعد رقم سربازان اردوی افغانستان به 134,000 و پلیس به 96,800 تن افزایش یابد. قرار است که در اوایل سال 2010 میلادی بیشتر از یک ماه با آن باقی مانده به پیشنهاد فرانسه، آلمان و بریتانیا کنفرانس بین المللی در همین ارتباط دایر شود. بریتانیا اعلام کرده که آماده است تا میزبانی کنفرانس را به عهده بگیره. در این حال جان مکن، سناتور ارشد آمریکا، در ارتباط با تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هشدار داده و گفته که این اقدام طالبان مسلح را جسورتر می سازد. جزئیات بیشتر را در این مورد از مقیم نایب می شنویم.
جان مکن، سناتور برجسته امریکا، گفت تاریخ به ما نشان می دهد که اگر شما موعد را برای خروج از جنگ تعیین کنید، دشمن انتظار آن روز را می کشد که شما میدان جنگ را ترک گویید. و افزود او فکر می کند که تعیین اهداف خیلی مهم است، اما به گفته او اگر تاریخ برای خروج نیروهای بین المللی تعیین شود، طالبان منتظر می مانند که آن روز چه زمان فرا خواهد رسید. جان میکن که سناتور با صلاحیت در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا می باشد، روزشنبه در اجلاس بین‌المللی دفاعی هالیفکس سخنرانی میکرد. گوردن براون، صدر اعظم بریتانیا، در هفته گذشته خواهان تعیین جدول زمانی گردید که بر اساس آن تحویل دهی مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی به قوای افغان از آغاز سال 2010 شروع شود. با نوشته فرانس پرس، اظهارات صدر اعظم گوردن براون انعکاس دهنده کاهش حمایت از ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان میان مردم 42 کشور است که اساکرشان در این کشور مستقر می باشد. نظرسنجی ها نشان می دهند که اکثریت بریتانیایی ها می خواهند که 9,000 عسکر آنها در ظرف 12 ماه از افغانستان خارج شوند. در دنمارک همچنان نظر عام بر آن است که حکومت آن کشور برای خروج نیروهایش زمانی را تعیین کند. هلند و کانادا همین اکنون اعلان کردند که نیروهایشان را از افغانستان در سال 2010 و 2011 خارج می سازند. ضمناً بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تصمیم اعزام عساکر بیشتر را به افغانستان برای چند هفته دیگر قرار گذاشته است. اما رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه گفت طوری که بریتانیا پیشنهاد کرده، هنوز وقت است تا مسئولیت امنیتی از ناتو به قوای افغان سپرده شود.
از 7 تا 7 7 روز هفته. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را با خود داریم. در حالی که مقامات افغان از تصمیمشان برای افزایش نیروهای امنیتی سخن میگویند، نیروهای کنونی خصوصا پلیس با مشکلات فراوانی روبروست. برخی از کارشناسان به این باورند که تشکیل پلیس با کفایت حداقل یک دهه را در بر خواهد گرفت. فرماندهان پلیس نیز از کمبود تجهیز و وسایل شکایت دارند و میگویند اگر توجه جدی به وضعیت پلیس نشود، دشوار خواهد بود که افراد تازه به صفوف این نیرو جذب شوند. آژانس خبری اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که فشردهان راز غفور متین میشنویم.
با این بودن معاش، نداشتن سلاح و تجهیزات و نبود تربیه لازم، قوای 93,000 نفری پلیس افغان یک پیوند ضعیف در استراتژی جاطلبانه امنیتی مبنی بر سپردن دفاع کشور به نیروهای افغان بعد از خروج نیروهای خارجی در افغانستان می باشد. در کشور جنگ زده و ویران شده افغانستان، از مدتها به این طرف برای ایجاد یک قوای پلیس ملی متحد و نیرومند اجتناب به عمل آمده است. اما در این زمانی که غربی ها تلاش دارند تا افغانستان را از یک کشور ناکام به یک کشور کارا تبدیل کنند، نقش پلیس برای تامین امنیت شهرها نهایت مهم می باشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه خود در مراسم تحلیف این موضوع را برجسته ساخت و گفت او می خواهد نیروهای امنیتی افغانستان در مدت 5 سال رهبری تامین امنیت کشور را به عهده بگیرند. اما بعضی از تحلیلگران تخمین میکنند قبل از اینکه شهرها توسط قوای پلیس بی‌سواد و کم‌سواد و غیر مسلکی مسئول ساخته شوند، یک دهه وقت کار دارد. انتونی کاردسمن، یک تحلیلگر نظامی با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است، به همان اندازه که اردوی ملی از حمایت و تربیه لازم برخوردار هستند، قوای پلیس نمی باشد. رهبری در قوای پلیس علاوه بر اینکه بسیار فاسد و بسیار ضعیف هستند، از تعلیم و تربیه لازم هم برخوردار نمی باشند. به گفته کاردسمن، پلیس با دلالان قدرت، جنایتکاران، قاچاقبران مواد مخدر و شورشان طالب نیز ارتباط دارند. کاردسمن می گوید اگر اوضاع علاج نشود، خطر باختن جنگ وجود دارد. پلیس در سرک ها و پوسته های امنیتی اکثرا خود را در جبهه مقدم با شورشان کینجو می‌بینند و از این جهت تلفات آنها نسبت به اردوی ملی سیچند بیشتر می‌باشد. چنانچه از ماه جنوری 2007 تا جولای سال جاری به تعداد 1973 پلیس کشته شدند، در حالی که تلفات اردوی ملی در همین مدت 735 نفر بود است. خان محمد زازه، قماندان امنی ولایت قندهار، میگوید ما تنها علیه جنایتکاران نه، بلکه علیه شورشان طالب هم می جنگیم. قماندان امنی قندهار میگوید قوای پلیس قندهار با کمبود سلاح و مهمات از قبیل تفنگ، ماشیندار، تفنگچه و عراداجات مواجه می باشد و اگر سلاح‌های بهتر به دست ما قرار نگیرد، ما با مشکلات بزرگ مواجه خواهیم بود. احمد فرید هوتک، قماندان قوای 101 پلیس ناحیه آسمایی کابل، میگوید این تنها سلاح و مهمات لازم نیست که ما با قلت آن مواجه هستیم. نیروهای ما لباس لازم هم ندارند. حالا زمستان است، اما پلیس هنوز یونیفرم تابستانی وطن دارند. کوتک میگوید با حالتی که ما قرار داریم، کمتر کسی حاضر می شود به قوای پلیس جذب شود. اکثرا چنان واقع شده که بعد از یک مدت پلیس وظیفه را ترک گفته و سلاح را هم با خود برده است. مارک مایر، یک تحلیلگر ضد تروریسم، میگوید حل مشکلات پلیس افغان وقت بیشتر لازم دارد. او میگوید موفقیت در انکشاف یک رهبری با کفایت، عاری از فساد و داشتن حس مسلکی نهفته است. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی با خود داریم. کریم پوپال، یک حقوقدان و وکیل مدافع افغان در آلمان، از سوی خویشاوندان آنانی که در حادثه بمباران در قندوز کشته شدن به محکمه آن کشور شکایت کرده و برای آنها خواهان جبران خساره شده است. این وکیل مدافع که به این تازگی از افغانستان بازگشته به حکومت آلمان خبر داده که اگر به قربانیان این حادثه جبران خساره نپردازد، از سوی خویشاوندان قربانیان حادثه در محاکم آلمان صورت دعوای ترتیب میکند. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری آلمان را در این مورد تقدیم میکند.
روز شنبه خویشاوندان و نزدیکان آن ده افراد ملکی که در بمباردمان هوایی در ولایت قندوز هلاک گردیدن از حکومت آلمان خواهان پرداخت جبران شدند. این بمباردمان به امر قماندان نیروهای آلمانی در ولایت قندوز صورت گرفته است. بر اساس گزارش آژانس خبری آلمان، کریم پوپل یک وکیل مدافع در برلین در مصاحبه با روزنامه ویسر کوریر گفته است که او از قضیه 87 تن کشته شده در بمباردمان هوایی در ماه سپتامبر سال جاری میلادی علیه حکومت آلمان از طرف خویشاوندانشان صورت دعوا ترتیب می کند. کریم پوپل گفت او اخیراً به افغانستان رفته بود تا برای پیشبرد این قضیه اسناد و شواهد تهیه کند. گمان برده می شود که آقای پوپل امیدوار است که برای خانواده های قربانیان حادثه پیش از اینکه قضیه به محکمه کشانیده شود از حکومت آن کشور پول به دست آورد. روزنامه می نویسد اگر این وکیل مدافع نتواند از حکومت آلمان پول جبران را به دست آورد، در آن صورت به خاطر سهل‌انگاری و غفلت در این حادثه برخلاف حکومت آلمان صورت دعوا ترتیب می کند. یک سخنگوی وزارت دفاع به آژانس خبری دی پی ای آلمان گفت که آقای پوپل تا کنون با آن وزارت تماس نگرفته است. کریم پوپل تابعیت آلمان و افغانستان را دارد. سارنوالان دولت فدرال آلمان در حال حاضر این موضوع را بررسی می کنند که آیا دگروال جورج کلین قماندان نیروهای آلمانی به خاطر امر بمباردمان از پیگرد قوانین جنگی مسون خواهد ماند و یا مطابق قوانین ملکی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. آلمان ماموریت نیروهای خود را در افغانستان ماموریت جنگی و حربی تلقی نمی کند. هرچند در این اواخر حکومت آلمان بر آن شده است که ماموریت نیروهای خود را در افغانستان ماموریت جنگی بپندارد. حادثه بمباردمان در ولایت قندوز برای ماموریت 6 ساله نیروهای آلمانی یکی از حادثات خیلی پرجنجال به شمار می رود. آلمان در هفته گذشته گفت که برای خروج نیروهای آن کشور از افغانستان خواهان جدول زمانی شده است.
شنیدید که یک حقوقدان و وکیل مدافع افغان در آلمان از سوی خویشاوندان آنانی که در حادثه بمباران قندوز کشته شدند به محکمه آن کشور شکایت کرده و برای آنها خواهان جبران خساره شده. از سوی دیگر احزاب مخالف حکومت در کانادا تقاضا کردند که در مورد تحویل دهی توقیف شدگان افغان به مقامات افغانی تحقیقات واسعه توسط مراجع بی‌طرف صورت بگیرد. این تقاضا پس از آن صورت می‌گیرد که یک کارمند برحال کانادا در پارلمان آن کشور ادعا کرد مقامات کانادایی می‌دانستند توقیف شدگان در زندان قندهار شکنجه می‌شوند، اما با آن هم افغان‌هایی را که در صحنه جنگ دستگیر می‌کرد به مقامات افغانی می سپردند. ولی وزیر دفاع کانادا این اتهامات را رد کرده و همچنان با آغاز تحقیقات در این زمینه مخالفت کرده است. عنایت شریف با جزئیات بیشتر از کانادا گزارش می دهد.
آیا مقامات کانادایی که افغانهای توقیف شده را به مراجع افغانی تحویل می دادند تا چه اندازه از وضع زندانها در افغانستان آگاهی داشتند؟ سوال است که از بیشتر از 2 سال به این سو در کانادا مطرح بوده است. اما اخیراً پس از آن که دیوید کلوین یک دیپلمات بلندپایه کانادایی در پارلمان این کشور از شکنجه زندانیان به حیث یک عمل عادی و روزمره در توقیفگاه‌های امنیت ملی در قندهار سخن گفت، موضوع جدیت بیشتری به خود گرفته و حتی بعضن کلمه جرایم جنگی را در این مورد به کار میبرند. این دیپلمات کانادایی میگوید مقامات این کشور گزارش های او و نگرانی های صلیب سرخ را در این مورد نادیده گرفتند. پیتر مکی وزیر دفاع کانادا این اتهامات را در پارلمان آن کشور با جدیت رد کرد. اطلاعات کلوین معلومات دست دوم و دست سوم است و معلوماتی است که طالبان به او دادند. اما مسئول حزب دموکرات نوین در امور دفاعی گفت مسئولین کانادا باید خود از واقعیت‌ها آگاه می‌شدند و افزود مقامات زندان‌های افغانی نمی‌گویند که قرار است ما امروز افراد را شکنجه کنیم، بیایید و تماشا کنید. وزیر دفاع کانادا گفت در مورد وضع زندان‌ها نگرانی موجود بوده است، اما کانادا کانادا در راه اصلاح سیستم زندان‌ها در قندهار سرمایه‌گذاری زیادی کرده است. دیوید کالوین که به حیث کارمند وزارت خارجه کانادا در تیم بازسازی ولایتی در قندهار کار کرده است، در اظهاراتش در پارلمان کانادا گفت: شاید شماری از توقیف شدگان کاملاً بی‌گناه بوده باشند و صرف از روی تصادف در هنگام برخورد در محل نامناسبی که شک و تردید در موردشان بار آورده قرار داشته‌اند. زمنان دو هفته قبل گزارش‌های به نشر رسید که شاید ترجمه نادرست ترجمان‌های افغانی در موارد عده‌ای را به ناحق راهی زندان ساخته باشد. موضوع جنجال برانگیز در اینجا با دو سال پیش برمی‌گردد. در دو سال اخیر توافق میان کانادا و حکومت افغانستان وجود داشته است که مقامات کانادایی از وضع زندانی‌ها نظارت کرده می‌توانند. در مورد این که دو سال قبل مجموعاً چه تعداد از افغان‌ها با توقیفگاه‌ها تحویل داده شدند، وزارت دفاع کانادا ارقام ارائه نمی‌کند. به هر حال تصور بر این است که این تعداد در حدود 850 تن بوده است. به نظر می رسد که سایه اتهامات اخیر بر حکومت کانادا تا مدت زیادی محسوس خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در نیمه دوم برنامه ما پروگرام های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را برایتان داریم که در این پروگرام می رویم و با یکی از روستاهای دوردست کشور معرفی میشیم. و نزدیک ما را تا این لحظه همراهی کردین، از شما ابراز سپاس و امتنان میکنیم و امیدوار هستیم که ما را همچنان همراه باشین. و حال هم از غفور متین مشنویم که به موضوعات مهم افغانستان که در مطبوعات معتبر جان انتشار یافته مرور کرده است.
روزنامه فاینانشل تایم چاپ لندن در شماره اخیر خود در ارتباط استراتژی آینده امریکا در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: در این زمانی که بارک اوباما راجع به استراتژی آینده جنگ در افغانستان تصمیم میگیرد، درک و شناخت ایالات متحده آمریکا راجع به این دشمن زمان جنگ اکنون نسبت به هر وقت دیگر کمتر می باشد. حتی بعد از 8 سال جنگ و ارزیابی های بیشمار، ما کمترین شناخت و بصیرت از افکار طالب ها داریم. در حالی که موفقیت سیاست آینده آمریکا متکی به دانستن انگیزه دشمن ما می باشد. روزنامه می افزاید: آیا با آمدن دوباره طالب ها القاعده باز هم پایگاه ها در افغانستان خواهند داشت؟ و یا این که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مشروط به این خواهد بود که طالب ها حمایتشان را از اسامه بن لادن و شبکه القاعده قطع کنند؟ به نوشته روزنامه یا فاینانشل تایمز، مصاحبه‌ای که با شورشان طالب و رهبران آنها به شمول 2 نفر که با ملا عمر رهبر طالب ها نزدیک می باشند نشان می دهد که خود طالب ها هم جواب این سوال ها را نمی دانند. به گفته ملا عمر و بسیاری از رهبران طالب، طریقت آنها از دید نیرومند مذهبی و از رویاها الهام می گیرد. روزنامه دیگر واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره 21 ماه نوامبر خود زیر عنوان برای یک کشور که راجع به جنگ شک و تردید داشته باشد، استراتژی افغانستان یک معما خواهد بود، مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: در این زمانی که بارک اوباما در صدد تهیه یک استراتژی برای یک جنگ 9 ساله می باشد، 47% مردم در ایالات متحده آمریکا از جنگ حمایت نمی کنند و حتی 52% گفتند جنگ ارزش این مقدار مصرف را ندارد. روزنامه می افزاید: جیم بامبینیک از پوهنتون دولتی وینونا می گوید هیچ روزی نیست که جنگ ویتنام از نظرم دور باشد. حال با در نظر داشت تلفات عساکر و مصیبت هایی که به خانواده ها وارد می شود، من می گویم باید هر چیز زودتر از افغانستان خارج شویم. اما چیزهای در جریان است که با خارج شدن ما جهان سقوط می کند. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این بخش از مقاله به نقل از ویل گیبسن، مسئول پروگرام های بین المللی برای محصلین خارجی، می نویسد: احساس شخصی من این است که بارک اوباما اصلا تصمیم ندارد تا جنگ را ببرد. او در صدد یافتن راه حل سحرآمیز است. من دعا میکنم که خداوند برای او این تصمیم را بگیرد. به نظر من بهتر است اوباما هر چه زودتر تصمیم بگیرد، با آن عمل کند و جنگ را ببرد.
مروری بود به باستاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان، از جمله روزنامه فاینانشال تایمز و واشنگتن پست. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. مقیم نایب با سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با ما شماست.
در نتیجه یک عملیات تصویبی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، 4 طالب مسلح کشته و 2 قماندان آنان جراحت برداشتند. ناتو دیروز مسئولیت کامل آموزش نیروهای افغان را به دوش گرفت. در یک برخورد مسلحانه میان اربکی های طرفدار دولت و مخالفین مسلح در ولایت قندوز، 2 طالب کشته شدند. 3 ترازوی بلندتوناژ در مسیر شاهراهای کابل مزار، کابل شبرغان و کابل حیرتان به خاطر جلوگیری از تخریب شاهراه نصب گردید. یک قماندان ارشد نظامی ایران میگوید تهران در نظر دارد امروز مانورهای مدافع هوایی را به هدف حفاظت از تاسیسات برنامه هسته‌ای‌اش به اجرا بگذارد. تیارات جنگی اسرائیل اهداف را در نوار غزه مورد حمله قرار دادند. در ایالات متحده آمریکا مجلس سنا به طرفداری آغاز بحث‌ها روی لایحه اصلاحات سی رای داد. عربستان سعودی میگوید 4 تن از زائرین مکه معظمه در اثر انفلونزای نو جدید جان دادند. تلفات ناشی از انفجار روز شنبه در معدن زغال سنگ در چین به 87 نفر رسیده است. رئیس جمهور آذربایجان و همتای ارمنیش امروز در یک دور جدید مذاکرات درباره نزای نگورنو و قره‌باخ ملاقات میکنند. امروز در رومانیا انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود. بر اساس نظرسنجی ها رئیس جمهور کنونی از رقیب چپگرایش اندک پیشتر است.
با تشکر از مقیم نائب، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخلی پاکستان به دنبال افزایش حملات در آن کشور در نظر دارد که مهاجرین افغان آن کشور را ترک گویند و اقامتشان برای 3 سال دیگر تمدید نشود. این در حالی است که اخیراً مقامات افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان توافق کردند که مهاجرین افغان می توانند تا آخر سال 2012 در پاکستان باقی بمانند. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از پاکستان گزارش می‌دهد.
فیصله جدید وزارت داخلی پاکستان که گویا به پناهندگان افغان اجازه بودباش برای 3 سال آینده در داخل این کشور داده نخواهد شد، باعث ایجاد نگرانی در بین پناهندگان افغان گردیده است. سرور سایر، یک پناهنده افغان، از حکومت پاکستان و اداره عالی کمیشنری ملل متحد می خواهد به آن وعده که با پناهندگان افغان نمودند وفا نمایند.
ملل متحد و دولت پاکستان پیشنهاد مایی است که مانند گذشته ها با مو پیمان خود پابند باشند و به صورت دستجمعی، به صورت یکدم غیر ممکن است به هر دو جانب. بنابراین به شکل داوطلبانه اگر مهاجرین برگشت میکنند، در دولت افغانستان هم مشکل نخواهد بود و برای مهاجرین هم تکلیف نخواهد بود.
فجرون گلابزازی سفیر سرپرست افغانستان در اسلام آباد میگوید پاکستان حق بازگشت اجباری پناهندگان افغان را ندارد.
تعداد مهاجرین تعداد 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر نیستند. اینا در حدود 2 میلیون نفر است. اگر تصمیم حکومت پاکستان هم قسمی باشد که باید اینا توری آبرو بندانه به وطن خود عودت بکنند، اینا باید کمیشن سه جانبه سر از این تفاهم صورت بگیره و بعد از وقت این شود و طبعا برگشت اضافه از 2 میلیون حداقل 2 سال بکار است.
قابل یادآوری است که در پاکستان اکنون در حدود 1.7 میلیون پناهنده افغان به طور قانونی و در حدود 1 میلیون دیگر به طور غیر قانونی بدون کارت هجرت زندگی می نمایند.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان. شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام های هفتوار برنامه این ساعت از رادیو آزادی. پروگرام های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را برایتان داریم. نخست پروگرام در امتداد لحظه ها را با هم میشنویم.
در امتداد لحظه ها. برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی ته دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کوک صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام. با امید صحت و سلامتیتان برنامه را آغاز میکنیم. جواری یکی از حبوبات می باشد که پس از گندم و برنج بیشترین مورد استفاده را در جهان دارد. در این برنامه شما را دعوت می کنیم به شنیدن مطلب معلوماتی درباره جواری و خواص و انواع آن و اینکه جواری چطور و چگونه برای اولین بار به افغانستان وارد شد. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند. با ما باشید.
بگیر جواری جوشک، جواری جوشک، بگیر جواری جوشک.
جواری جان جواری، چوبک پر مرواری، چقدر مزه داری. شته پردانش، کاکل ناشانش، گشته نمود زمین، جلوه مردانش. آقا بخور جواری، آقا پسر جواری، آقا بخور جواری. کشت بهاری خوش است، کردک جواری خوش است، جوش و جمع طفلکان صبح نهاری خوش است. آقا پسر جواری، آقا بخور جواری. بر سر آتش گذار، بر سر آتش گذار، شته مرواری وار، شته مرواری وار. آقا بخور جواری، آقا بخور.
شرمندگان عزیز، جواری یکی از غلات مهم است که پس از گندم و برنج مردم از آن استفاده زیاده می کنند. آرد جواری خوراک مقوی است که در افغانستان مردم از آن نان و کلچه و رود می پزند. همچنان از جواری خوراکه های متنوع دیگر تهیه می کنند که جواری بریان یکی از آنهاست. حاجره باشنده شهر کابل که از آرد و دانه جواری استفاده زیاد می کند می گوید.
جواری بسیار کار میگیریم، هم در تندور پخته میکنیم که تی روغن بوده کس که داشته باشه معتبرا خود روغن بوده میپرته. غریبا از همه تو پخته میکنه، خوب سیر هم نگاه میکنه. جواری جوشکش هم خوب است، کار هم سیر نگاه میکنه. بریان هم کنیو هم خوب است. کلچه جواری کالونا هم داره، خوراک معتبرا شده. بیسکیتش خوب در تندور پخته میکنه، خوب مزه میده. یک چیز یک کار و خورده میشه.
گفته می شود که جواری در حدود 4500 سال قبل از میلاد برای نخستین بار در امریکای مرکزی کشت گردید. جواری از جمله غذاهای اصلی مردم امریکای جنوبی، مرکزی و شمالی شمرده می شود. جواری پس از کشت قاره امریکا توسط کریستف کولم در سال 1493 وارد اسپانیا شد و بعد از آن به ایتالیا، پرتغال و سایر کشورها گسترش یافت. اما اینکه جواری چی وقت و چی طور به افغانستان آمد، حبیب الله متخصص وزارت زراعت و عضو شعبه معلومات وزارت زراعت میگوید.
اسم اصلی جواری زیامایس است. ریشه آن از زیون گرفته شده که با معنای زندگی است. زیا جنسش است و مایس نوش است. به این اساس نام‌های علمی هستند. منشأ اولیه جواری آمریکای مرکزی است. در اوایل قرن 16 میلادی جواری وارد اندونزیا، افریقا، هندوستان و چین گردید. ای تو گفته میشه که وقتی که جواری به هند، افریقا و هندوستان وارد گردید، دمی وقت به افغانستان هم جواری انتقال شده و دیجا کشت شده. به دو شکل کشت میشه، به شکل قطاری و به شکل پراگنده. بر دو شکل قابلیت کشت داره.
جواری تقریبا در بیشتر مناطق افغانستان کشت میشود. عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد کشت جواری معلومات داده و اینکه جواری کدام مناطق افغانستان شهرت زیاد دارد میگوید.
جواری از جمله حبوبات است که در فصل دوم، چون افغانستان دو فصل کاشت میشه، در فصل دوم که بعد از ماه سرطان کاشت میشه از این استفاده میشه. در تمام مناطقی که آب فوافر داره، من جمله در جنوب هندوکش، پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوگر، ننگرهار، لغمان، در مناطق بیشترین جواری در این مناطق کاشت میشه. اما در مناطقی که آب نداشته باشه و یا زمین للمی باشه، در اینجا جواری نمیتانه برویه به خاطر اینکه جواری بادشالی با آب وافر نیاز داره و جواری پنشیر و جواری پروان و کاپیسا خیلی شیرین لذیذ و با مزه می باشه. مردم افغانستان علاوه بر اینکه از جواری از خودش به صفت غذا استفاده میکنن، از کاهزی هم خیلی استفاده قوی صورت میگیره به تربیه حیوانات که کاهزی از هر کاه دیگه که شیرین هست، لذا حیوانات در موسم زمستان از این استفاده میکن.
جواری بوریان یکی از خوراکه های معروف افغان هاست. در پهلوی جواری جوشک، جواری که در نمک پخته می شود و در این اواخر افغان ها آن را از پاکستان به افغانستان منتقل نمودند، نیز علاقه مندانه دارد. عزت الله جواری فروش در بازار تیمورشاهی شهر کابل در مورد پختن انواع جواری می گوید.
جواریش 5 رقم بریان میشه، یکی جوشک است، دوم دیگه در نمک است، سوم دیگه کدی پوست از دسر ریگی، چهارم دسر قوغ است آتشی، پنجم خودش کمو را کس دانه دار میکنه، دانه دار سر گازی است. رنگ جواری کی باشه؟ زرد جواری باشه، خاطر بریان ریگی نمک زرد جواری، او خاطر جوشک باش و سفید جواری لبس جواری بره. او در ریگ گور میشه، امروز را کدی پوست میمانه، در شب جای برای جور میگنه، ریگ گرم میگنه، شب میمانش، صبح که میشه 12 ساعت وقت داره، او را جوشندی ریگه میگه، دانش داره فر تمام میگه سودا میکنه.
در این اواخر با وجود که جواری زیاد پیدا می شود، اما پله جواری کمتر به چشم خورده و استفاده می شود. علتش را امین گل باشنده شهر کابل می گوید.
و این دلیلش اینه که ولی بازار از این چیزا گرم است، این چیزا را مردم خوش میکنه بسیار، این یکقدر تکلیف نداره، او کمر زاما داره تکلیف داره، دیکی او نم میشه، باز گرم میشه، باز مانده میشه، باز پخته میشه، این گاز این گرم نمیشه، خولی پرتو مابین ریگ در مابین نمک اون آتش شلاند از گاز اون در مابین چمچه پخته میکنه، باز اون مردم ها میکنه. یک رقم جوری از همین میه سپی جوری و باز از پنجاب از طرف های کشمیر میه، یه دو رقم جوری از پلا سنی، یه رقم جوری دیگه زرد سنی او را کشمیری میگه، او باز پلا نمیشه، او مثل دانه نخود وری یه رقم میکپه ولیکن باز نرمه، او رقم نمک مردم میخوره.
روغن جواری نیز به خاطر نداشتن کلسترول در بازارها به فروش میرسد. از جواری به خاطر جلوگیری از مرض شکر و بعضی امراض دیگر استفاده نیز میکنند. آرد جواری بیشتر از ولایات مشرقی و شمالی افغانستان وارد شهر کابل میشود. محمد نذیر دکاندار مندوی کابل میگوید در حالی که افغانستان دارای جواری زیاد و خوب است، اما چون فابریکات استحصال معیاری روغن وجود ندارد، بنابراین نرخ روغن وارداتی زیاد و کیفیت آن کم میباشد.
جواری در افغانستان زیاد است، زیاد داریم در سمت کوهستان و مثال سروبی و بعضی جای ما بسیار جواری زیاد است، اما متاسفانه که فابریکه نداریم که تولید کنه و جوارش مقصد به خاطر روغن شده بگیره از خارج می بسیار بلند به ما تمام میشه، قیمت تمام میشه، از امریکا اونجا است کلان کلان بی‌وزه است، اونا چیز خوب نداره دیگه، بشکش 240 به تقریبا 2 لیترش 150 رو به قیمت است، اونا 1 لیترش 100 رو به حساب است، 2 لیتر دوشیم دیگه روغن ها که قیمت است، روغنش هم که داشت 60 رپس دو. جواری رو مردم متورال زیاد میخورم بخاطر تعلیف میده دار، بساری مردم شکر دار، این ها بساخ و فایده دار میخورم.
در این اواخر یک نوع جواری در امریکا زره میگردد که به شکل خام از آن استفاده میشود و تخم آن را متخصصین وزارت زراعت در افغانستان هم توانستند بکارند. این نوع جواری به شکل میوه خورده میشود. ریشه نسواری رنگ جواری در طبابت یونانی برای کسانی که به مریضی های چربی خون، سنگ گرده و فشار بلند خون مبتلا باشند توصیه می شود. محمد آصف هم در طبیب یونانی در جاده آسمایی وات شهر کابل در مورد فواید جواری توضیح می دهد.
ریشه جواری به خاطر گرده بهترین دواست، خب به ترتیب ازی که یا جوش داده شود، جوش دادنش به چه قسم باشه که ایر اول بشوی دعوی فتاس که شوشتی باز یا را خوشکش کنی، ایر هر صبح جوش شبتی هر صبحکی نهار بخوری، سلسله دوم ازی ایر که صبحکی نهار میخوری یا از دادن انجیر دعو پرتی، او ایر شو دعوی جوش پرتی صبحکی ورا خوب سی یاویش شور بتی خود انجیر او سفرتی همیه هاوی انجیر او یه ریشه جواری که جوش دادگیستا یه کم از کم دو گلاس یا یک نیم گلاس مقدار میه دو ساعت پیش از چای ایر بخورا، هر انسان که تکلیف گرده یا تاثیرات چربی خون داشته باشی مکمل مشکلش حل میسازه.
برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
شنوندگان ارجمند، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. ارگو نظر و یا پیشنهاد داشتید می توانید به این آدرس ها با ما در تماس شوید. آدرس پستی ما در کابل، رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان و پست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، کندهار 22. در پاکستان صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
در امتداد سلسله کوههای سربفلک هندوکش دره های زیبای متعدد جا دارد. این سلسله کوهها در اکثر زمان سال پر از برف بوده و منبع خوبی برای آب این دره ها می باشد. این دره های سرسبز و قشنگ همیشه دیدنی و دلنشین. اگر ما در منطقه جبل سراج به دهنه دره سالنگ بیستیم، میبینیم که دو دریای، یکی از غوربند و دیگری از سالنگ، در منطقه جبل سراج یک جا میشوند و از آنجا به جهت کاپیسا جریان میابد. منطقه گلبار دهنه دره دیگری است که به پنشیر منتهی میشود. در اینجا هم دو دریا یک جا میشوند، دریای پنشیر و دریای شتل، که این دریاها رفته رفته با دو دریای دیگر غوربند و سالنگ یک جا می گردد و در شادابی و زیبایی این مناطق می افزاید. ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا از این دریاها آب می خورد که زمان مرکز امپراتور بزرگ کنیشکای کبیر. در این هفته روستای زیبای اشترگرام را که در لبه این آبهای خروشان واقع و از 21 قریه کوچک دیگر تشکیل شده، سه باشنده آن معرفی میکنند.
معاون سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم، زادگاه ما قریه اشترگرام، ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا است.
جان آقا، ولایت کاپیسا، ولسوالی سیاول کوهستان، قریه نفسی گلبازر، قریه زدخیل هستید. من دکتر معروف هستم، قریه زدخیل ولی کوهستان که مربوط اشترگرام میشه، مربوط ولایت کاپیسا.
قریه اشترگرام که در ولسوالی کوهستان موقعیت داره، می ولسوالی مرکز بزرگترین امپراتوری عصر، یعنی امپراتوری کنیشکای کبیر بوده که حدود عربه شمال ازی کوههای سربفلک کشیده پنشیر، شرق ازی قرجات خزرگر و غرب ازی دریای خروشان پنشیر، جنوب ازی ولسوالی دوم کوهستان موقع داره.
قریه اشترگرام در ولسوالی کوهستان واقع است. کوهستان که گاه مهد کوشانیان قدیم بوده، مردم آن با فرهنگ و با کلتور و تاریخ کهن دارد. شاه علی اکبر مغل، یکی از حکمران‌های دولت بابری هند، روز شتران خود را به این مناطق، یعنی در کوهستان امروزی، برای چراندن فرستاده بود که بر مردم این منطقه خوش نخورد. اگر این قصه را تعقیب کنیم، بالاخره معلوم میگردد که کلمه اشترگرام نیز از زمین قصه گرفته شده است.
اشترگرام یعنی اونجا موقعیتی بوده که در زمان مغول یک شایی بود که اونجا شترهای خوده برای چراغو روان میکرد. در اون زمان محمد آقا و یک برادر دیگه که سواد خان داشت در این اختار کردن که شترهای کنند با چراغو در اشترگرام نترستید. چوپان ساربانان به عرف ازیا اتنا نکردن، شترهای زیادی را آوردن به این پریه. بعدها یا دیدن که به عرفشان اتنا نشد، چون مردم بسیار شجاع بودن، شترهای زیار 46 شترشان پایشان خطا کردن و روان کردن به این شای مغال. اونمو بود که بعدها این پریه به نام اشترگرام مستمر شد.
و همچنان یک تعداد مردم معتقد هست که این گپ لفظ سانسکرت هست اشترگرام، که اشتر خو ابی شتر هست و گرام واحد اندازگیری، خردترین واحد اندازگیری است. یعنی این مردم به نظر به همت و دلاوری و شجاعتشان این تو معتقد هستند که یا شتر به پیش از یا به اندازه یک گرام قیمت داشت یا ارزش داشت، روی لحاظ این منطقه را به نام اشترگرام یاد کرد.
قریه اشترگرام که در ولسوالی کوهستان موقع داره، مربوط کاپیسا که حدود عربه شمال از این کوههای سر به فلک کشیده پنشیر، شرق از این قرجات خزرگر و غرب از این دریای خروشان پنشیر، جنوب از این ولسوالی دوم کوهستان موقع داره.
در روستای اشترگرام در حدود 1000 خانواده زندگی می کنند. مکاتب این مناطق از جمله اولین مکتب هایی هستند که در افغانستان تأسیس شدند. اردو، آقای جنبش و دکتر معروف می گویند زادگاهشان قریه اشترگرام نسبت به تمام روستاهای افغانستان بیشتر باسواد دارد. آنها می گویند اگر حوادث اخیر در افغانستان رخ نمی داد، جنگ نمی شد و برادرکشی صورت نمی گرفت، یعنی ممانعت در رفتن مکاتب ایجاد نمی گردید، حالا نه تنها قریه اشترگرام بلکه ولسوالی کوهستان تا سن 30 سالگی هیچ بی سواد نمی داشت.
در زمان اعلیحضرت امان‌الله شاه مکتب تاسیس شد در ولسوالی که به نام مکتب عزت یاد میشد. نظر به حوادثی که اینجا روی داد، این مکتب تومه حریق شد. بعدن در سال 1315 دوباره مکتب در این مکتب عزت به نام مکتب اشترگرام تاسیس شد. معلمینی که در اینجا کار میکردن عمدتا تحصیلات خصوصی داشتن، مانند عبدالله جان خان، مانند عزیز آمد خان، عبدالغفار خان و امثال هم. این منطقه وقتی که نورستان به دین مقدس اسلام مشرف شد، یک علمای از نمیجا مانند غلام بودین خان، ملا فقیر یا به نورستان هم از طرف دولت وقت رفتن به تبلیغ و اشاعه دین مقدس اسلام. و بعد از او که مکتب اساسی جا تاسیس میشه، معلمینی که دارالمعلمین خوانده بودن، متود خوانده بودن، اصول تدریس خوانده بودن، مانند میر احمد خان، محمد ابراهیم خان، سید محمد خان، عبدالغفور خان، که یا اساسگذار بانی معارف نو در دمی منطقه هستند. دی ولسوالی که حتی پیش از ثور 57 دمی منطقه دو لیسه نصفان وجود داشت.
اشترگرام مردم اهل دانش و مردم با فرهنگ را در خود جا داده و در این منطقه و انتون البیرونی از دوجا انستیتیوت معاون انجینری از دوار مدنین از خود لیسین مسجدی به جمع تعداد شاگردهی که دوجا درس می کنن حدوداً 30,000 دختر و پسر مشغول درس هستند. در این قریه اشترگرام دو لیسه نسوان موقعیت دارد، یکی به نام لیسه نسوان نساجی دلبهار است و یکی هم لیسه نسوان اشترگرام است و مجموعاً 14 مکتب در این قریه موقعیت دارد.
در این روستا در مراسم عروسی چی استثناهای وجود دارد؟ از صابر جنبش میشنوید؟
چیز بسیار عمده که در وطن ما عمل دمی ولسوالی ما رواج داره که در کابل و دیجا نیست به نام رخ بردن است. یک روز قبل از عروسی تمام چیزهایی را که فامیل شاه به عروس گرفت اینمیا را در بخشای معین مندازن، تمام اقارب زنها دخترها خبر میکن و امی بخشایی که جنس است این را در سر سلمانی یا در وطن دلاغ میگن این را میتن و پیش امی عروس ها از خانه شاه به خانه عروس و این در جریان را دخترها با دایره ها دایره می نوازن و همچنان چی میکنن سب خواندن میکنن تا خانه عروس. اینجا تمام دخترها هر دو طرف پیش از نان چاشت دایره می نوازن، می خوانن، رقص میکنن، پایکوبی میکنن. بعد از این اینمی رخت یکی از زنهای آگاه منطقه یک جوره ایتو رست میکنه از بس کشیده میگه مثلا یک اینه قدر جوره لباس با سبا ایزی عروسی است که در عروسی مردان میرن در عروسی چیز بسیار عمده که وجود داره امیال هم در وطن ما یک چیزی را بنامه دولیاد میکن. دولی صندلی را در دو طرفش چوب بسته میکن مثل زنبیل امروزه واره و دیره سرش کمان میتن و ای که شالای بسیار مقبول کمپلا پیچانده میشه. وقتی اینمی را میبرن در بین یک توشک میبنن عروس وقتی که نکاح ختم میشه باز اینمی را عروس در داخل اینمی دولی میمانن که ایت کس را نمیبینه. با چهار نفر بسیار قوی پایه های دولی را گرفته ای عروس میارن به خانه شاه. با وقتی که به خانه شاه آوردن دولی در زمین که مانده شد باز ای عروس نمیبرای عزیز باز پدر شاه اینجا میه و ای را میگه که من امی چیزی که دارم به تو بخشیدم با ای عروس میبرای و همچنان در وقتی که بمجده که دولی را آوردن یک خراس بسیار کلان خروس ها میره میکشن کن میکنن و در قدم ازی میمانن اونجا آینه و مصحف میشه. بعد از اون چیز بسیار مهمه که است ما یک چیز را به نام شکریز میگیم. تمام کسای زنهایی که اینمیجا وابسته به شاستن هر کس به اندازش بوده که سیالی میگن با این پیسه را میارن امین روز پیش آروز که اینقدر داد خانه شاباد اینقدر یعنی عمدتاً مراسم عروسی در گذشته ها با دول سرنای بدرقه میشه که اینجا این دول سرنای توسط سلمانیان نواخته میشه. تفاوت دول موسیقی کوهستان با ساحل مناطق افغانستان است که در دیگه مناطق سرنای با دول امرو نیست تنها دول است اما اینجا سرنای هم هست که مثلا رسم گذشت بچه ها هم کس که با سرنای هست عروسی هم هست جویکنی هم هست و تمام مراسم با دول سرنای هست.
آقای جنبش میگوید در این روستا پسران و دختران بازی ها و مشغولیت های سالم و مناسب نیز دارند.
بچه ها هم رسم رواج خود دارن مثلا از رسم رواجشان بازی های محلی که میکنن مانند ورسای سنگ انداختن میرمای استخوان گمک ایگپا وجود داره و دخترها میله های دارن اونجا عمدتاً در روزهای نوروز که امی سمنک پختن است و گاز خوردن که ما در وطن خود را اولیچک میگیم.
روستای اشترگرام ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا یک منطقه زراعتی بوده و آب فراوان دارد اما این قریه از این که از یک سو در دامنه سلسلکوهای هندوکش واقع بوده و یک منطقه کوهستانی است و از سوی دیگر دارای جنگلات وافر بوده که مناطق زیاد را این جنگلات پوشانیده است برای زراعت ساحه کمتر دارد و پیداوار زراعتی این مناطق خود کفای آن مردم می باشد.
این منطقه هم منطقه سنتی بود هم منطقه زراعتی پیداوار دی گندم، جو، جواری، شالی، مشونگ، پخته، برنجلوک که برنجلوک کوهستان امی منطقه و همچنان پخته عزیز شورت افغانستان شمول داره گرچه کمیتش کمده.
چیز دیگه که در اونجا هست توت هست اون مردم ما در تابستان در وقت توت لب دریا اون اونجا میمون های زیادی را این منطقه میپذیره. وقت توت که میشه دریا بسیار فروشان میشه آب دریا بالا میه مردم زیادی در کناری دریا چه زن و چه مرد یکی رو ببینی که ماهی پخته داره، یکی رو ببینی که کباب میکنه، یکی رو ببینی که بولانی پخته میکنه، یکی رو ببینی که اوبازی میکنه. هر کسی به هر چیز مشغول است. بعضی روزا دوستا که میشینن یکان هرمونیه و طبله و گپا میباشه و رباب میباشه، یعنی این میباشه و میشینن یکان دوستا. بیشتر مردم ما علاقه من با موسیقی کلاسیک است.
در اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا برنامه دیگر و معرفی یک روستای دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی.